توی یکی از تأسیسات نفتی جنوب کشور توی گرما بالای سکوی چندین متری چند تا کلاه سفید دارن روی یک توربین 4000 اسب بخاری کار میکنن. یکی از اونا که صورتش زیر ماسک و عینک گم شده با ظرافت داره یه قطعه رو جاگذاری میکنه. قطعه ای که تا چند سال پیش فقط چند کشور خاص توی دنیا بلد بودن که بسازنش و تحریما نمیذاشتن که بیاد ایران. اما الان این قطعه با نقشه های معکوس شده و دسترنج یه شرکت دانش بنیان ایرانی ساخته شده و داره نصب میشه. حالا چند قدم اون طرفتر توی اتاق کنترل یه صفحه نمایشگر پر از اعداد و علائم عجیبه. یکی از کارشناسا داره به خطوط نارنجی رنگ روی مانیتور نگاه میکنه. این خطوط نبضه یه ماشین رو نشون میده. یه کمپرسور غول‌پیکر که گاز رو از دل دریا به پالایشگاه میرسونه. اگه این خط یه دفعه کج بشه یعنی یه جای کار میلنگه. اما الان نه. همه چی آرومه. چون سیستمای پایش وضعیت که توسط یه شرکت دانش بنیان دیگه ساخته شدن دارن از این ماشین نگهداری میکنن قبل از اینکه حتی یه مشکلی پیش بیاد. اینجا تو دل صنعت نفت و گاز ایران یه انقلاب آروم در جریانه، انقلابی که اسمش دانش بنیان شده. ماجرا از این قراره که سالها تحریم توی این صنعت مثل یه شمشیر دولبه عمل کرده. از یه طرف دسترسی به قطعات و دانش فنی رو سخت کرده، اما خب از اون طرف هم باعث شده که ما مجبور بشیم به توانایی‌های خودمون تکیه بکنیم و این تکیه حالا به یه فرصت طلایی تبدیل شده. بیاین یه نگاهی بندازیم به آماری که این روزا از توی شرکت نفت جنوب کشور منتشر شده. اونجا توی یه برنامه مدون سالانه که برای تعمیرات اساسی توربین‌ها و تجهیزات چرخشی در نظر گرفته شده، بیش از 63% از برنامه‌های تعمیراتی با موفقیت انجام شده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر 100 تا کاری که باید انجام می‌شد 63 تاش کامل شده و اونم توی شرایطی که دما به بالای 60 درجه میرسه و محدودیت نیروی انسانی هم وجود داره. اما نکته جالب‌تر اینه که این تعمیرات دیگه با قطعات خارجی انجام نمیشه. به گفته مدیر تعمیرات شرکت نفت جنوب، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان باعث شده که بیش از 95% از قطعات حساس بعضی از توربین‌های بالای 4000 اسب بخار، مثل توربین راستون تی‌بی 4000 که یه توربین معروف انگلیسیه، حالا توی داخل کشور ساخته بشه و با موفقیت توی مدار قرار بگیره. حالا این یعنی یه اتفاق خیلی بزرگ، چون توربینای بزرگ قلب تپنده پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتیان و اگه اینا از کار بیفتن یعنی میتونیم بگیم تقریبا تولید نفت و گاز مختل میشه و ضررهای میلیارد دلاری به بار میاد. اما حالا دیگه اون روزا گذشته. همه این اتفاقات توی یه خلأم رخ نمیده. پشت صحنه این موفقیت یه اکوسیستم از شرکت‌های دانش بنیان قرار داره که تعدادشون از 50 شرکت توی سال 92 به بیش از 6000 شرکت در حال حاضر رسیده. این شرکت‌ها فقط تئوری نمیدن، بلکه توی میدون عمل هستن و دستاوردهای عینی دارن. به عنوان مثال یه شرکتی رو داریم که به عنوان بزرگترین و اولین ارائه دهنده مستقل خدمات تعمیرات کامل قطعات توربین گاز خودشو داره توی غرب آسیا جا میندازه و معرفی میکنه. مدیر عامل این شرکت اخیراً توی یک مصاحبه‌ای گفته که فعالیت‌های شرکتی که داره میگردونه تو زمینه بازسازی قطعات نقش مهمی توی تولید برق کشور و کاهش خاموشی‌ها داشته و گفته که بیشتر متخصصین و کارمندای شرکتش هم بچه‌ای هستن که توی همین دانشگاه تهران و شریف و امیرکبیر درس خوندن و کار کردن و مستقیم از بعد از اتمام درسشون اومدن وارد صنعت و بازار کار شدن. تا جایی که این شرکت با تعمیر بیش از 11000 مجموعه از تجهیزات نیروگاهی بیش از 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته و فقط هم محدود به ایران نبودن، حتی به کشورهای همسایه مثل عراق و حالا قبل از رفتن دولت بشار اسد توی سوریه هم خدمات صادر می‌کردن و حدود 4 میلیون دلار درآمد ارزی کسب کرده بودن توی این مثلا 4-5 سال اخیر. این یعنی مرزهای دانش دیگه به جغرافیا محدود نیست. توی پالایشگاه‌های عظیم پارس جنوبی یه پیشرفت دیگه هم در حال رخ دادنه. یه شرکت دانش بنیان دیگه ای هست که من داشتم مصاحبه های مدیرعاملشون میخوندم، گفته که موفق به بومی سازی سیستم پایش وضعیت ماشین های دوار 3500 شدیم. این سیستم که یه نمونه پیشرفته است، به طور مداوم دما، لرزش و سرعت ماشینالات رو پایش میکنه و با استفاده از 60 کارت مانیتورینگ از تجهیزات حفاظت میکنه. جالبش اینجاست که این سیستم میتونه لرزش های مطلق و نسبی رو همزمان اندازه‌گیری کنه و یه تصویر کاملتر از سلامت دستگاه ها ارائه بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه منتظر نمیمونن تا ماشین خراب بشه و صدا بده، بلکه قبل از اینکه خرابی رخ بده با تحلیل داده ها پیش بینی میکنن که چه زمانی و کدوم قطعه نیاز به تعویض داره. این یعنی تعمیرات پیش بینی پذیر که توی دنیا از بروزترین روش های نگهداریه. و البته نکته تازه ترین که گزارش ها حاکی از اینه که استفاده از فناوری های پیشرفته ای مثل افزایشی سازی و پرینترهای سه‌بعدی فلزی برای تولید قطعات یک پارچه و با کیفیت داره توی این شرکت استفاده میشه. این یعنی دیگه برای ساخت یک قطعه پیچیده نیازی به مونتاژ چندین قطعه کوچیک نیست و میتونن یه تیکه و با دقت خیلی زیاد تولیدش بکنن. خب این روزا بحث دیجیتال اویل فیلد یا میدانهای نفت هوشمند حسابی داغ شده، اونم به خصوص توی شرکت‌های سرمایه گذار توی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. حالا الان این شرکت‌هایی که قول مثلا این صنعتن توی اروپا و آسیای شرقی و گفتین که اومدن توی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، یه رقیب خیلی جدی و سرسخت توی ایران پیدا کردن که یه تمرکز ویژه روی این قضیه داره. مدیر عامل این شرکت میگه که تمرکز اصلیشون روی افزایش تولید نفت با استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های نگهداری هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی هستیم. یکی از دستاوردهای مهمی که اونجا توی این مصاحبه‌ای که داشتم می‌خوندم بهش اشاره شده، تولید داخلی دبیسنج چند فازیه که برای اولین بار توی کشور ما توسط این شرکت تولید شده. این دستگاه که توسط این شرکت دانش بنیان بومی سازی شده، روی سر چاه نصب میشه و میتونه به طور همزمان میزان آب، نفت و گاز و هر چیزی که قراره توی این چاه بیرون بیاد و اندازه‌گیری بکنه و این یعنی دیگه نیازی به جداسازی فیزیکی این مواد از همدیگه نیست و ما یک اطلاعات دقیق تری از وضعیت مخزن و حتی اون چاه نفتی در زیر زمین داریم. توی این مسیر یک گروه دیگه ای از این بچه های شرکت بین المللی تشکیل دادن با متخصصای خود همین کشورهای همسایه دور ما، یعنی مثلا از تاجیکستان، ازبکستان، عراق، عمان، و توی حوزه نگهداری پیشبینی پذیر با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تجهیزات دوار دارن فعالیت میکنن. این شرکت که از سال 2020 فعالیت خودش رو شروع کرده و میتونیم بگیم تقریبا یکی از شرکت های چند ملیتی ایرانی هست، تمرکز ویژه روی پیشبینی خرابی های دستگاه های دوار مثل کمپرسور ها و توربین ها داره و ادعا میکنه که میتونه صدها هزار دلار صرفه جویی برای ما و ارزآوری با همکاری این شرکت‌های گفتیم حالا زیر مجموعه‌اش که هر کدوم شعبه‌ای توی کشورهای مختلف و همسایه‌مون دارن میتونه به همراه داشته باشه. و این خودش هم نکته خیلی جالب و جذابی بود که ما یک اشتراک این شکلی فناوری اقتصادی با دانشگاه‌ها و صنایع حداقل مثلا 5 تا کشور همسایه‌مون توی غرب آسیا داریم و میتونیم بگیم که حالا چیزی که من داشتم آمار ارقامشون رو میدیدم، اینها هم باز دوباره از همون دانش بومیه، هم ایران هم کشورهای خودشون، یعنی مثلا عراق و عمان و ازبکستان و تاجیکستان دارن استفاده میکنن و سرمایه گذار غربی هم خیلی مثل که در ابتدای راه اندازی قطعات و تولیداتی که داشتن خیلی همکاری نکردن و کمکشون نکردن و چند تا جوان دانشجو بودن از این کشورها، یعنی از ایران، عراق، عمان و ازبکستان و تاجیکستان که روی همدیگه، یعنی با کمک همدیگه تونستن که این شرکت رو راه اندازی بکنن و این برای من خیلی جالب بود. یکی از جذابترین بخشای این حوزه بحث احیای مجدد تجهیزات از کار افتاده است. مثلا یه مرکز تست جنراتور گازی که خب مال شرکت رولز رویس هم هست توی نزدیکی کارگاه مرکزی آقاجاری که از سال 1393 به دلیل یک حادثه و مشکلات فنی از کار افتاده بود، حالا دوباره داره احیا میشه. اما خب این شرکت گفتیم به خاطر تحریم‌ها بر نمی‌گرده. تو این مرکز تحت لیسانس رولز رویس بوده و راه اندازیش هم با خود اونا بوده، اما حالا با مشارکت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی با استفاده از توان داخلی توی بهینه‌سازی و بازسازی داره از اینها استفاده میشه و کلاً اومده دست خودمون و بومی‌سازی شده بعد از رفتن خارجی‌ها تا بتونه نیازهای داخلمون رو پوشش بده. و جدای از اون به شرکت‌های دیگه هم مثل شرکت ملی گاز و شرکت مخابرات هم داره خدمات ارائه میده. این یعنی که ما داریم به سمت یک اقتصاد چرخشی حرکت می‌کنیم که توش تجهیزات به جای اینکه دور ریخته بشن دوباره به چرخه تولید برمیگردن. حتی میتونیم بگیم به یه لحاظی از خود صنعت تولید، یعنی تولیدی که از مواد خام به دست میاد، این بازآوری توی این صنایع خیلی پیشرفته خیلی سخت‌تر و شاید حتی هزینه برترم هست. اما تو طولانی مدت شما اگر علمشو داشته باشی و بتونی این تجهیزاتو دوباره ریکاوری بکنی، یه صرفه‌جویی خیلی عظیمی کردی و یه دانش حتی میتونم بگم از ساخت ابتدایی خود اون قطعه خیلی سخت‌ترم هست و حرکت خیلی بزرگ و واقعا قابل تحسینیه. همینطور یه مورد جالب دیگه تعمیر یه کمپرسور آمریکایی بود که لیست قطعات یدکیش وجود نداشت. بچهای گروه تعمیرات توی این شرکت با مهندسی معکوس تمام قطعات مورد نیاز رو طراحی و تولید میکنن و موفقیت دوباره اون کمپرسور رو به چرخه تولید برمیگردونن. این یعنی حتی برای قدیمی ترین و پیچیده ترین تجهیزات خارجی هم میتونیم بگیم توی این حوزه دیگه وابستگی نداریم. با وجود همه این موفقیت‌ها نباید خب چالش‌ها رو هم نادیده بگیریم. یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که مدیران صنعت نفت با اون دست و پنجه نرم می‌کنن نیروی انسانی متخصصه. با بازنشسته شدن نیروهای با تجربه و محدودیت توی جذب نیروی جدید، آموزش و انتقال دانش به یک اولویت جدی تبدیل شده. یه چالش دیگه فرسودگی تجهیزاته. خیلی از دستگاه‌ها و توربینایی که الان توی مدار هستن سن بالایی دارن و این باعث افزایش خرابی‌های پیش‌بینی نشده و فشار روی تیم‌های تعمیرات میشه. اما نکته مثبت اینجاست که با مدیریت میدانی و تصمیم‌گیری سریع زمان تعمیرات به حداقل رسونده شده و از هدر رفت گاز و آسیب‌های زیست‌محیطی کم شده. و یه نکته جالب دیگه‌اش اینه که اینجا اونجاییه که احساس نیاز میشه که ما این چالش رو میتونیم از طریق دانشگاه حل بکنیم. یه مدت خیلی زیادی هست که انگار میتونیم بگیم اصلا یک فاصله خیلی فاحشی بین صنعت و دانشگاه اتفاق افتاده. اینجا اونجاییه که میشه این فاصله رو کم کرد و از ظرفیت دانشگاه استفاده کرد تا بتونیم اونها رو و این تیمای متخصص رو وارد چرخه تولید و صنعت بکنیم. این یه جدیت و همیت دو طرفه میخواد. هم خود دانشگاه باید جدیت نشون بده، از اساتید گرفته تا دانشجوها و مدیران دانشگاهی که دانشجوهای تربیت بکنن که وارد این صنعت بشن. از یه طرف دیگه ما احتیاج به اعتماد بازار و اون بدنه صنعتی داریم که به دانشگاه این اعتماد رو بکنه و حتی با تمام خطاهایی که ممکنه وجود داشته باشه، هرچند با اینکه خب هر یه خطا توی صنعت میتونه هزینه‌های خیلی زیادی داشته باشه، اما بالاخره یک جایی جواب میده. یعنی ما وقتی مثلا تجربه اروپایی‌ها رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بعد از کلی شکست توی حوزه‌های مختلف به خصوص تو زمان انقلاب صنعتی، دیدیم که بالاخره یک جایی این سرمایه‌گذاری‌ها و اعتماد به دانشگاه جواب داد. اینجا هم همینطوره. از این هم ما از تاریخ به خصوص از تاریخ صنایع مختلف میتونیم درس بگیریم و بگیم که یک جای این اعتماد دو طرفه باید به وجود بده. یعنی از اون طرف هم دانشگاه باید خودش رو تقویت بکنه و بروز بکنه، از این طرف صنعت هم باید اعتماد بکنه به بخش دانشگاهی و این چالش رو ما میتونیم با موفقیت پشت سر بذاریم. همینطور یکی دیگه از دستاوردهایی که کمتر بهش اشاره و پرداخته شده، بحث صرفه‌جویی تو زمان تعمیراته. مثلا توی پالایشگاه‌های گازی توی مناطق جنوبی زمان تعمیرات اساسی بعضی از واحدها از حدود 30 روز به 12 تا 14 روز کاهش پیدا کرده و اینم باز میگم توسط همین بخش دانشگاهی انجام شده. این یعنی تولید گاز زودتر از سر گرفته میشه و سوزوندن گازهای همراه، یعنی فلرینگ، که یه موزل زیست محیطی کاسته میشه. به جرات میتونم بگم که ایران امروز یکی از معدود کشورهای دنیاست که توانایی ساخت قطعات حیاتی نیروگاهی مثل پره‌های توربین و داره. یعنی اینو حتی منی که توی این حوزه ها سررشته ندارم و نمیدونم و از این اخبار صنایع حساسی مثل نفت و گاز دورم، اما انقدر اینو شنیدم که به گوش من عامی هم رسیده و فکر کنم خیلی هم حالا جسته گریخته از این خبر داشته باشن که حداقل توی این توربین هایی که استفاده میشه سالهاست که داریم میشنویم از اخبار و رسانه های مختلف که دیگه تونستیم خودمون تولید بکنیم و دانشی هم هست که دست چند تا کشور خاص بیشتر نیست. بر اساس گزارشات رسمی، ظرفیت نصب شده یه نیروگاهی کشور از ابتدای انقلاب تا الان بیش از 12 برابر رشد داشته و به بالای 85,000 مگاوات رسیده. وزارت نیرو هم اعلام کرده که ایران جزو 5 کشور برتر دنیا تو زمینه ساخت توربینه و بیش از 95% قطعات مورد نیاز صنعت برق کشور به صورت داخلی داره ساخته میشه، که خب معروف ترینش همون گروه صنعتی مپناست که به عنوان بزرگترین پیمانکار نیروگاه های بخار و گاز و سیکل ترکیبی توی ایران و غرب آسیا یه نقش بیبدیلی توی این مسیر داشته. اما جالب اینجاست که این توانمندی فقط محدود به داخل کشور نمونده. توی گزارشات رسیده که روسیه که خودش یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی برای تامین توربین های گازی خودش به ایران روی آورده و حتی قراردادهایی برای تولید قطعات با طراحی ایرانی به جای توربین‌های زیمنس که مال آلمان هست و معرف حضور همه هست امضا کرده. این یعنی ما از یه وارد کننده صرف تبدیل به یه صادر کننده دانش فنی شدیم. این وسط یه لایه دیگه از ماجرا هم هست که باز دوباره کمتر بهش پرداخته شده. لایه‌ای که شاید به اندازه تعمیر یه توربین پر سر و صدا نباشه، اما از جنس تغییر بنیادین توی صنعت علم و فناوری حوزه نفت و گاز. اونم چیزی نیست جز تحول توی حوزه کاتالیست ها و فناوری های هوشمند. بیایم از کاتالیست ها شروع بکنیم. تو همین چند سال پیش بیش از 90% کاتالیست های مورد نیاز پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی ایران وارداتی بود. کاتالیست ها یعنی همون قلب فرایند های تبدیل هیدروکربن ها. اگه اینا نباشن عملا پالایشگاه کار میفته. اما امروز توی یه تحول خاموش 10 تا شرکت ایرانی دانش بنیان و میگم با عقبه دانشگاهی موفق شدن 45 نوع کاتالیست نانویی، یعنی با تلفیق حوزه نانو فناوری، اینا رو تولید کردن و وابستگی رو به حداقل رسوندن. آمارش رو بگم، این کاتالیستای نانویی که توی پالایشگاه‌های تهران، آبادان، تبریز، اصفهان، لوان، ستاره خلیج فارس و مجتمع‌های پتروشیمی مثل کارون و بندر امام استفاده میشن تونستن مجموعاً 619 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی و افزایش تولید به همراه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه 469 میلیون دلارش صرفه‌جویی توی خروج ارز بوده و 25 میلیون دلارش صادرات به کشورهایی مثل عراق، ترکیه، روسیه و ونزوئلا بوده. و جالبتر از همه یه نمونه کاتالیست نانویی که توی پالشگاه شازند عراق جایگزین نمونه خارجی شده نه تنها 40% ارزان‌تر بوده، بلکه باعث افزایش تولید 110 میلیون لیتر بنزین توی سال شده. این یعنی از دل یه دونه کاتالیست یه اتفاق بزرگ توی سفره سوخت و بنزینی مردم اتفاق افتاده. حالا بریم سراغ یه تحول دیگه، اونم توی حوزه دیجیتال. پاییز سال 1404 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 2 تا از معتبرترین دانشگاه های کشور، یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه شریف، قرارداد همکاری امضا کرده برای ایجاد یک آزمایشگاه هوش مصنوعی ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. این یعنی هوش مصنوعی داره وارد رگ‌های صنعت میشه. همین صندوق که با سرمایه 10 همتی راه اندازی شده توی تقریبا مدت کوتاه 7 ماه بیش از 90 طرح رو بررسی کرده و نهایتاً روی 7 تا پروژه کلیدی میخواد سرمایه گذاری بکنه که هر کدوم به یه درد بزرگ صنعت ما جواب میدن. از محلی سازی سیستم های کنترل دیجیتال، یعنی DCS که مغز متفکر کنترل فرایند، تا ساخت آنالیزورهای لیزری گاز مثل TDLAS و تولید تجهیزات دوار با تمرکز روی توربین های گازی. این یعنی پتروشیمی های ایران دیگه فقط به فکر تولید نیستن، بلکه به فکر هوشمندسازی و دانش بنیان کردن کل زنجیره ارزشن. و آخرش شاید مهمترین خبری که این روزها کمتر به گوش کسی رسیده باشه، پروژه عظیم NGL3100 اونم توی استان ایلام. این پروژه 1.6 میلیارد دلار که به تازگی به بهره برداری رسیده، قرار گازهای همراهی که قبلا توی فلرها میسوختن و هدر میرفتن و جمع‌آوری بکنه. ظرفیتش روزانه 240 میلیون فوت مکعب گازه که از میادین دهلوران، دانان، آذر، چشم خوش و پایدار غرب جمع‌آوری میشه. جالب‌تر این که وزیر نفت اعلام کرده که این پروژه سالانه 700 میلیون دلار صرفه‌جویی به همراه داره. یعنی همون گازی که قبلا میسوخت و آلودگی ایجاد میکرد حالا تبدیل به خوراک پتروشیمی و ارزش افزوده میشه. و نکته مهمتر این که حدود 85% از تجهیزات و مواد این پروژه توسط سازندگان داخلی و بچهای دانشگاهیمون ساخته شدن و بیش از 4500 شغل مستقیم توی این استان ایجاد کردن. پس این وسط ما داریم با یه پازل بزرگ روبرو میشیم، از کاتالیست‌های نانویی که بنزین بیشتری تولید میکنن تا آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی که با دانشگاه‌ها قرارداد بستن تا پروژه‌های عظیم جمع‌آوری گازهای همراه که هم محیط زیست رو نجات میدن هم ثروت آفرینن. این لایه‌های پنهان نشون میده که پیشرفت فقط توی تعمیر یه توربین خلاصه نمیشه، بلکه توی تغییر نگاه و همینطور تغییر راهبرد به کل سیستمه. همه این اتفاقاتی که گفتیم ریشش، خب گفتیم، به شرایط تحریم برمیگرده. درست همون جایی که غرب از ارائه قطعات و خدمات برای نیروگاه‌هایی که خودش ساخته بود خودداری کرد، اما برخلاف اون چیزی که دشمنا فکر میکنن، این فشار نه تنها ما رو متوقف نکرد، بلکه باعث شد به توان داخلی اعتماد بکنیم. از تعمیر یک کمپرسور آمریکایی با قطعات ساخت ایران تا طراحی و تولید سیستم‌های پایش وضعیت هوشمند و دبی سنج‌های چند فازی، همه و همه اینا نشون میده که تحریم برای ما تبدیل به فرصت شد. امروز دیگه نوبت اینه که این دستاوردها رو به عنوان یه الگو ببینیم، یه الگو که میگه اگه به توانایی‌های خودمون باور داشته باشیم و از دانش بنیان‌ها و دانشگاه حمایت بکنیم، نه تنها میتونیم از پس مشکلات بر بیاییم، بلکه میتونیم به قطب علمی و فناوری منطقه هم تبدیل بشیم. شاید یه روزی برسه که اسم این شرکت ها مثل اسم مپنا و مثلا شهریار توربین که خب شرکت معروفی هستن، برچسب ساخت ایران رو با خودشون به یدک بکشن. روزی که دانشمندا و مهندسین این مرز و بوم نه به خاطر ناچاری، بلکه به خاطر انتخاب برای کشورهای دیگه توربین و کمپرسور و فناوری صادر بکنن. این مسیر همون مسیریه که امروز توی دل تأسیسات نفت و گاز کشور در حال طی شدنه و شاید فردا و شاید هم همین امروز به مقصد برسه.